أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 17 دی 1403 و بحث ما در فکر مقاومت. من دیروز خواستم جریان فرعون رو و اون چند آیه در مورد فرعون رو به عنوان یک نمونه ای از آیات قرآن در خصوص جریان مقاومت بگم. کسی اگر یه حالی داشته باشه، این نکاتی که میگم یه مقاله خیلی شیک و تمیز و پروپیمون از توش در میاد. حالا چه الان که شما کسی اونه که بعدم میشنون صوت رو و اینکه خدا چگونه مواجه شده تو جریان فرعون و چگونه حرف زده، این آیات رو چگونه اومده بازسازی کرده و عملا یک مدلی برای اصل مقاومت، ماهیت استبداد، چگونگی رفتار مستبد، چگونگی مقاومت، فرایند مقاومت، غایت مقاومت، همش رو تو این 4-5 تا آیه‌ای که 4-5 تا نیست، از 123 هست تا 120 تا 130 بگید من باید اینو چیش رو باز کنم، باید اون بگید شما خودتون اگر دارید اون رو. حالا من میخونم بعد فکر کنم تاها باشه. فکر کنم قال فرعون آمنت و بهی جان
ماهد.
حالا توی آقای گوگل سرچ کنید دیگه. قال فرعون، من توی این فایل نمیتونم الان بگم. قال فرعون آمنت و بهی قبلا آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. پیدا کردید نه؟
ها.
بعد لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لو صلبنکم اجمعین قالوا انا الى ربنا منقلبون و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین و قال الملو. حالا بذار تا آخر نخونم دیگه. بعد این به ترتیب من این آیات رو میگم و تکلیف معلوم میشه چه میخواد اونجا بگه. چه راه 123 تا 130، چون فایلم این توی این فایل ورد اینجا نمیتونم بخونمش. نکته اول بحث استبداده، یعنی فرعون همون اول میگه که شما ایمان آورید قبل از اینکه من به شما اذن بدم. نوع نگاه، یعنی فقدان آزادی در حوزه باور، یعنی کلن حالا این فرعونه. شما فرض کن من توی یک سیستم دیگه ای، من میخوام که بگم من باورم اینه، میگه بی خود کردی، من باور دارم که خدا در عالم هست، من باور به یکتایی دارم، میگه تو نباید داشته باشه، این استبداد دیگه. این نوع مواجهه فرعون با مردم، میگه قال فرعون آمن تو میگه قبلا آذن لکم، ایمان مردم تابع از اون انگار میشه، انگار شخص محوریه، انگار خود فرد محوریه، این که چنچی. بعد میگه ان هذا لمکر مکرتمو فی المدینه، این کارو میکنید به خاطر اینکه مردم رو بخواد هدایت کنید و هدایت مردم به مکر تبدیل میکنه، که تو دارید مردم رو گول میزنید. و جالب خود فرعون را پیش پا میذاره، انگار خودش اینطوری میگه، میگه این ان هذا لمکر مکرتمو فی المدینه لتخرجوا منها اهلها. کاری که از موسی کرد مردم بنی اسرائیل برد دیگه، خودش میفهمه که چاره برون رفت از این کار این که از ذیل حاکمیتش برن بیرون و الا همینه. یعنی هجرت و مهاجرت از راهکارهای برون رفته از ظلم و استبداده، کاری که پیامبر مردمش انجام دادن. تو مکه نمیشد، برن تو مدینه. مثلا فرمان مهاجرت پیامبر به مدینه سر اینکه اونجا مردم اجازه ندارن که مؤمن باشن، اجازه ندارن که مناسکشون فردی هم انجام بدن. این میشه استبداد دیگه. خودش داره انگار میگه این کارو میخواد بگه مردم در ببرید. بعدم فسوف تعلمون تهدید میکنه، میدونی من چه کار میخوام بکنم. بعدی اینجا تو حوزه استبداد، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یعنی تهدید میکند به شکنجه، تهدید میکند به قطع ید، این دست و اون پا که طرف اصلا نتونه راه بره، نتونه از کار بیفته. تهدید و تهدید نسبت به ایمان. ثم لو صلبنکم اجمعین، همتون رو به صلیب میکشن. جان تهدید به قتل، تهدید به شکنجه و عقوبت به ملایی که این که من چون عصبانی هستم پدرتون رو در میارم. قانون در کار نیست، قانون نیستش که حالا شما این کار کردید مثلا تو به قانون این گونه میشود. اگه قانونش هم فرض کنید که تبعیض آمیز باشد نباشد، میگه من چون در بقالم وایساده چون فلان کردید پس من کار تو چیکاره این مثلا لأصلبن نکن، من این کار انجام میدم، لأقطعن، من این کار انجام میدم. نوع مواجهه اون طرف در مقابلش استضعاف و استکبار. میقالو انا الی ربنا منقلبون، ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، ما فقط به تو خدا میتونیم پناه ببریم. یعنی در این که گفتن موقعیت ضعف و قوت، ما فقط میتونیم به خدا پناه ببریم. ما نسبت به اون نمیتونیم کاری انجام بدیم، ما نسبت به اون نمیتونیم تاب آوری داشته باشیم، مجبور به خدا رجوع کنیم. و در اینجا نکته اول و محوری در بحث مقاومت بحث ایمانه. ما ایمان داشته باشیم، ایمان به خدا داشته باشیم که کار حل میشه، به خدا پناه ببریم، سازش نکنیم. در نقطه مقابل میگن آقا این کار کنیم، میگن خود چشم ببخشید ببخشید، میگه نه من با تو کنار نمیام، حرفتو نمیپذیرم، به خدا پناه میبرم، خدا سرنوشت برام رقم بزنه. بنابراین نقطه اول مواجهه، کجا نیومدن، سازش نکردن. همین که میگه قال انا الی ربنا منقلبون، یعنی من حرفتو گوش نمیکنم، با تو کنار نمیام و در نهایت هم باید مواجهه میکنم. چه کار کنم؟ دورم که تو نمیرسه، خدایا تو کمک کن، خدایا به تو پناه میبرم. اون معنویت و ایمان و هر چیز. و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا. مسئله فرعون بحث انتقامه، انتقام سنش هم اینطوریه.
انتقام میگه بده
جان،
انتقام میگه بده،
بده دیگه، انتقام بده، انتقام گرفتن که خوب نیست. خدا یا افراد؟
نه دی اصلا اگه سنخ انتقام بده که
دیگه این برامور نه. اول صفت خدا رو به مردم که دونسته بگیم، اگه تکبر بده خدا نباید تکبر کنه. اگه خدا نه، خدا سنخش فرق میکنه، یعنی اوصاف ناظر به خدا فرق میکنه. یه وقتی مراد از انتقام یعنی عقوبت نسبت به ظلم، فا این اعتدا و فعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، باش قبوله. اعتدا به مثل، او ظلم کرد تو ظلم کن، قبول. اگه اما یه وقتی میگه انتقام، انتقام یعنی این که چون میخوام حالتو بگیرم، چون میخوام به من بی احترامی کردی، به من برخورد، این حرف اینجاست. ولی انتقام به معنی عقوبت به قانونی باشد که اشکال نداره که. خود خدا هم که میگه انتقام میگیره منظورش این نیست. انتقام خدا به معنای از سر دلخنک کردن نیست. انتقام به معنای عرفی دلخنک کردنه. انتقام به معنای که چون این کاری کرد، وقتی قصاص میکنی قصاص دلخنک کردن نیست، قصاص انتقام نیست. بخیر اونایی که فکر میگن قصاص انتقامه، نه من بچه‌ام که مرد من اینو میکشم به خاطر اینکه انتقام بچه‌مو بگیرم، این کار خوبی نیست. بچه‌مو کشت، این قانون قصاص رو اجرا میکنم تا حیات در جامعه تضمین بشود از این بعد کسی این کار نکنه. انتقام به معنی بازدارند، این قصاص به معنی بازدارندگی، نه قصاص به معنی انتقام. رضا حضرت امیر اون فلان فلان شده به تعبیر مولوی اون خدو انداخت بر روی ولی توف میندازه، اما حضرت امیر میگه میگه یه کنار یه تعامل میکنه خاطر خدا این کار. اون مسئله او انتقام نیست، مثلا انتقام بگو انتقام یه مقوله شخصیه.
ایامی که گذشت بعضی از این رجل سیاسی گفتن که نمیشه که امنیت نماشه هر روز و قصف و خامشی میبینیم کی میخواد از کی انتقام بگیره.
نه اون که اصلا بحث انتقام نیست. ما اگه میخواد مثلا فرض کن اسرائیل زد، ما میذاریم که انتقام بگیریم؟ نه، اون مصداقش فعن اعتدا و فعدا و علیه مثل معتدا علیکمه. اون بحث بازدارندگیه.
آره انتقام
ما اشتباهه. آره به وقتی میگی انتقام یه بار معنایی داره، بار معنایی که من او اگه من زد من میخوام بزنم دلم خنک کنم. نه این کار خوبی نیست. اگه او زد من میزنم که دفعه بعد نزنه به من. آره درست. آره اون ملاکش متفاوته. و الا اگه کسی مثلا کسی رو کش من نباید بکشمش؟ بله باید بکشمش. ملاکش انتقام نیست، ملاکش حیاته، ملاکش تضمین عدم تکرار برای دیگرانه. بله انتقام یه مقوله شخصی. حالا اگه فرض کنید کسی بچه منو خدا نکرده کش، من میتونم برم بچهش خودم بکشم انتقام بگیرم؟ یه قانونه، ممکنه حتی بچه اونم بکشم دلم هم خنک بشه ممکنه، اما مسئله قانون دل خنک کردن نیست. مسئله قانون ولذا خیلی ها اشتباه میکنن میگن حالا این کشته بشه بچه تو زنده میشه؟ حرف همینه. اگه انتقام باشه حرف درسته، اگه برای انتقام باشه استدلال درسته، اما اگه برای احیای حیات در جامعه باشه قرار بچه من زنده بشه، قرار که این منطق جا بیافت که اگه کسی بکشی این تبعاتش رو داره دیگه انجام نمیده. این که ما انتقام سخت میگیم درسته، مسئله ما دلخونک کردن نیست، مسئله ما بازدارندگیه، مسئله ما یعنی اون مقابله به مثل منطق بازدارندگیه. اینجا که میگه و ما تنگ و منا الان آمنا، اونو جرم مرتکب نشدن که انتقام بگیره، که داده اگه جرم مرتکب شده باشن انتقام برای چی بگیره؟ عقوبت قانونی داره. سنخ انتقام عادتا تو ادبیات عربی قرآنی عمدتا بیام خدای کارش فرق میکنه، سنخش یک قدری تشفیه، سنخش حالا اگر اون نباشه هیچ چیز باش کاری نترم. لذا و ما تنقم و منا الا ان آمن و با آیات ربه. چرا از ما انتقام میگیره؟ چون ایمان رو بردیم. و باز جالب قالو انا الى ربنا منقلبون. اینجا چاره کار اون از اون انتقام میگیره، از این طرف مواجهه چیه؟ ایمانه. اون ایمان به انا ربکم الاعلا، این طرف ایمان به خداست. دعوا سر فرعون و موسی نیست، دعوا سر بنی اسرائیل و فرعون نیست، دعوا سر یک مقاومت پیشینیه، یه دعوای پیشینیه. ما دعوام الان با نظم سلطه سر این نیست که آمریکا ما ایرانیم، سر اون نیست که رئیس جمهور ما اینه اون رئیس جمهورش اونه، یه ایده تمدنیه. این ایده تمدنی او میخواد ما رو به استضعاف بکشونه، ما میخواد مستقل باشیم، او میخواد جامعه رو به سمت زوال ببره، ما میخواد جامعه رو سمت هدایت ببریم، او میخواد مادیت باشد ما میخواد معنویت باشه. دعوای بیرونی ما که ظاهری از ظاهره، حالا بیام کوتاه بیام، مگه میتونی دو اونجا کوتاه بیای؟ دو مقوله جداست، اصلا نمیتونی با هم کنار بیای. ما البته مواجهه سخت با هیچ کسی نداریم، منطق ما معلومه، اصلا منطق موسی فرعون همینه. چرا فرعون با موسی درگیر میشه؟ موسی یک ایده آورده، جنگ نکرده با کسی، ایده آورده، یه ایده معنویت، ایده
ورده که
خب باشه، تو نکته همینه، ایده مستضعفین ایده عدالته، ایده عدالت در مقابل به قول تعبیر چی؟ ایده در مقابل تمام دنیای اوناست. عدالت یعنی دیگه دست دو از کشور ما بردار، عدالت یعنی شما از منافع ما دیگه بهره مند نباید بشی، عدالت یعنی ما استثمار نمیتونه بکنه. عدالت وقتی میگه عدالت، وقتی میگه کرامت، وقتی میگه آزادی، بله طرف تمام دنیاش به خطر میفته. چرا با ما میجنگه؟ تو یه شعاری گفتی که این شعار تمام دنیاش به خطر انداخته، او میاد با تو مواجه میشه. انقلاب اسلامی چیکار کرده مگه؟ انقلاب اسلامی گفته نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. باید قانون تعبیر کرد بر اساس همین. همین منطق تمام دنیا اونا رو به هم زده. اومدن نمیدونم منافقین تو این دنیا تو این ایران علم کردن، اومدن جدایی طلبی رو انداختن، اومدن نمیدونم تحریم کردن، جنگ کردن و و الی آخرش هم الان. این الگو زمین بخوره. همین مسئله همینه. تمام مسئله الگوی تمدنی بین دو نکته است. ایمان و کفر، آزادی و بردگی، استقلال و وابستگی، کرامت و ذلت. تمام مسئله همینه. مقاومت برای احیای اینه. اون طرف میگه باید عبد بشیم و هم آزاد باشیم. او میگوید انا رب کن اعلا، این میگه رب بنا. او میگوید باید زیر مجموعه من بشیم، من میکشم، این میگه من خواهد آزاد باشم. و هلو شما اون این لو سل دبرن خوینا که میگه سر چیه؟ سر مثلا فرض کن چند تا ساحر واقعیت را فهمیدند. تو غلط کردی فهمیدی، چون تو اگه بفهمی من به باد میرم. تماش اون تقابله در یک سطح دیگری قرار دارد، یه سطح نازلشه.
مثلا تقابل آمریکا با ایران تو هم ارتداد انقلاب همین میگن که شما نظم بین المللی رو دارید
اصلا آمریکا چرا؟ حتی شوروی. شما یه دفعه اومدیم یک کشوری در یه جایی پیرو بابت یک منطقی که هم مرحوم امام اومده معنویت رو گفته، هم مردم پای کار واسه هم گفته عدالت، هم گفته استبداد. نه آقای شوروی تو چیکار داری به ما؟ آقای آمریکا تو به ما چیکار داری؟ ما تو کشور خود داری کار انجام میدی. این الگو خطرناکه برای من، اون نظم رو چالش میندازه. مثلا مسئله ما با نظم سلطه، ما به کسی نجنگیدیم، اونا اومده با ما جنگیدن. چرا؟ یه شعار دادیم، ایده دادیم. این چیه؟ شما پیامبر هم اینطوریه. پیامبر مگه چیکار کرد توی مکه؟ یه ایده ای آورد که آقا جان از زمین بریم به آسمان، از ذلت بریم سراغ کرامت، از نمیدونم خدایان بریم سراغ خدا. مثلا اون چیکار داره به خدا و خدایگان؟ اصلاش مهم نیستش که. اون فکر کردی الان مثلا بت هوبل و لات میاد این وسط بیاد مثلا به هم میخوره زنده؟ هوبل لات کیلو چنده براش؟ مسئلهش که سلطهش رو دست میده. سلطه قریش تابع چیه؟ همین منطقه. اگه اون از بین بره میشه سلطه یکی پیامبر. پس سلطه چطور میره؟ مسئله در وقتی سلطه از بین میره یعنی اقتصاد از بین میره، یعنی دیگه اشراف نیست، یعنی مشکل داره دیگه. که پیامبر بونی نجنگی، اونا جنگیدن. پیامبر چیکار کرده؟ سعی کرد یه کاری کنه که دین مردم حفظ بشه. انقلاب اسلامی با هیچ کس نجنگید، اونا با ایران جنگیدن. هر روزم دارن کار انجام میدن. سنخ مقاومت، مقاومت تمدنیه. سنخش فشار از بالا به پایینه. سنخش بله اون تکنولوژی داره، اون میدونم اقتصاد داره، اون میدونم صنعت داره، اون فلان داره، ما نداریم، نداشتیم، حالا داریم. حالا چیکار کنیم؟ ما این وسط سازش کنیم، کوتاه بیایم، در عالم غرق بشیم، بین همه به قول اونا نرمال به قول اونا تو جهان زندگی کنیم. نرمال زندگی یعنی چی؟ اسمش نرمال زندگی کردن یعنی دور بپذیری اون سلطه‌گر باشد، بپذیری که او بیاد از تو حق تبعش بگیره، بپذیری که بیاد اونجا. نمیشه بپذیریم، نمیشه بپذیریم. جنگ تا رفع فتنه معناش اینه که ما تا آخر بجنگیم. سنخش اینه که تا آخر ما بخواهند جنگیم. سنخش اینه که ولن تردان کل یهود ولن نصر تا تتبع ملت هم سنخش اینه. جسم نرسم و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. آقا آیات خدا اومد من به این باور رسیدم. آقا ما به این باور رسیدیم که انقلاب اسلامی مقوله مطلوبی است. همه با دارم می جنگم. آقا اون سحره فرعون ساحران به باوری رسیدن، باور عینی ناسی ناشن معجزه. مخالفت کردیم به این باور رسیدیم. اگه شما به این باور برسید و اینجوری بشه، بقیه مردم منحرف میشه. پس شما پدرتون در میاره.
خود فرعون گذاشته نفای حضرت موسی که
گفت این کسی من ساحر رو میارم بیرم چیکار میخواد بکنه.
یعنی خودش این بازی رو تعریف کرد
و نکته مهم اینه که انقلاب اسلامی نگرانی نداره چون منطقش حقه. نگرانی از منطق نداره. شما بیا آزادی بیان بذار چشکال رو خیلی موجی. اون منطق حق که نگرانی از آزادی بیان نداره که. اون نگرانی داره. شما میگی آقا عدالت، میگی فلسطین، میگی غزه، میگی صهیونیستی، همه جهان الان پذیرفتن. ما مگه کسی زور گفتیم؟ مگه ما رفتیم چه بدی ساختیم؟ منطق آزادی بیان منطقش معلومه. نگرانی ما از آزادی بیان نداره، آزادی بیان باشد. آقای هم یه آقا جنبش نرم افزاری نمیدونم آزاد اندیشی فلان اگه نگرانی داشتیم این کارا نمیکردیم. که کی نگرانه؟ اون کسی مثل مسیحی که انگلیسیان انجام دادن، تفتیش عقاید انجام میدادن. نگرانی نداره، بیا بحث میکنیم، استدلال میکنیم. منطق ما فطریه، منطق ما عقلاییه، منطق ما مبتنی بر اون دین آخر. هیچ نگرانی نداریم از اینجا. الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. آیات اومد اینا ایمان آوردن. بعد میگه که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. چاره این کار چیه؟ معنویت، دعا، رجوع به خدا. اولین کار بوده مقاومت اینه. چون من دونم بهش نمیرسه. چرا این کارو میکنم؟ هویتم رو حفظ میکنم. من مسئله شون بحث خدا و آلهه هست، من میام سراغ دین خودم، معنویت خودم، خودم حفظ میکنم، هویت و ماهیت خودم حفظ میکنم. مسئله اول در حوزه مقاومت اینه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ابو ترابی توی زمان اسارت. خب اسارت با چیکار میکردن؟ آقا او یه سلطه ایست توی زندانه، تمام سلطه مالونه. من چیکار کنم این وسط؟ هر باش دعوا کنم بجنگم که کشته بشم؟ آقای ابو ترابی گفت آقا جان ما باید خودمون رو حفظ کنیم، هویتمون رو حفظ کنیم، ماهیتمون رو حفظ کنیم. این نکته مهمه در اون زمان. حفظ هویت و ماهیت اصله. حالا بشینیم با هم دیگه بحث کنیم، استدلال کنیم، مثلا قرآن یاد بگیریم، روایت یاد بگیریم، نمیدونم چرا با اونا مواجهه کنیم. کاری ما میتونیم بکنیم یا میتونیم اونجا خودمون کشتن بدیم؟ این که ما راهبرد ما در مقابله با جایی که اون سلطه داره، من کاری نمیتونم انجام بدم. که هویتو حفظ کن، خودتو تقویت کن. وقتی بشود حضرت موسی کاظم که بشه، اون زندانبانش آخرش ادب میشه. اگه این باشه بس من چاره‌ای ندارم. لذا اصل این هویت رو حفظ کردن، تسلیم نشدن ناظر به خدا، معنویت داشتن. حالا صبر هم میگم. بعد میگه لب منو افرغ علینا صبرن. خدای بر من صبر را بریز، نازل کن به تعبیری. یعنی چه صبر کنم؟ یعنی کجا بیام؟ صبر یعنی در مقابل اون منطق دشمن، من منطق منو از بین نبره، فشار منو نابود نکنه.
تو قرآن واژه مقاومت نیست، ولی واژه صبر هست.
صبر معنی استقامت اینجا. یعنی استقام اصلا واژه صبر معنی
که
انبار توش نباشه. اصلا همین صبر یعنی استقامت دیگه، استقامت در راه خودت. اینو اگر کاری انجام میده نبر، استقامت داشته باش تا فتح خدا برسه. استقامت یعنی صبر یعنی چی؟ اگه گناهی اومده سراغت چیکار کن؟ انجام نده. صبوری کن، در مقابل خودت مقاومت کن، سراغ گناه نرو. اگر کسی فوت کرد، نه یه خودتو بزن خودت داغون کن. اعتماد به خدا کن، معنویت کن، استقامت کن، یعنی خودت آزار نده. این مسئله برای این معضل رو بتونی برای خودت تو رو از بین نبره. مثلاش این یعنی اون صبر و گناه تو رو از بین نبره، مقاومت کن، استقامت کن. ربنا افرغ علینا صبرا، خدای تو بر ما این صبوری رو بفرست و توفنا مسلمین. میگه آقا جان ما که ممکنه اینا ما رو از بین ببرن، ممکنه، مهمش اینه من از الان تا روز قیامت بر مبنای اسلام و تسلیم نسبت به خدا باقی بمونم. پس استمرار توفنا مسلمین، یعنی در مقابل کفر و الحاد و رجوع به فرعون، نه من نسبت به خدا مسلم هستم تا روز قیامت، تسلیم نمیشم، باقی میمونم، ناظر به معنویت، ناظر به استقامت نسبت به ظلم و نسبت به قطعیت و نسبت به تهدید به قتل. و پس اولا و به ذات تسلیم نه، معنویت آری، استمرار مقاومت تا روز قیامت، تا روز مرگ. و نکته مهمترش اینه ربنا جمعیه، فرد نیست، جاعتنا، افرغ علینا، توفنا مسلمین، مقاومت جمعیه نه مقاومت فردی. مجموعه کنار هم با همدیگه صبوری کنیم، خودمون رو هم افزایی کنیم تا روز قیامت بتوانیم هم مقاومت بکنیم، بتونیم دوام بیاریم. اگه کنار هم باشیم بتونیم دوام بیاریم، تک تک نمیتونیم دوام بیاریم. مقاومت جمعی، مقاومت اجتماعی، کنار هم بودن. بعد داره که وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و اولاتک، مستبد جز با یک افرادی که او رو مستبد میکنن باقی نمیمونه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رجایی رو، پس شاید گفتم یک کسی اومد بهش گفته آقا این گلابی رو از محل اولیم خدمت شما، نوبرانه است. گفت یعنی چی نوبرانه است؟ خب اولین بار تو محل ما اولین گلابی در اومد، بگیم آره شما خوشه بر من آوردی. حالا دیگه رئیس جمهور نخست وزیر بعد اصباری ناراحت شد، گفت همین شما که رضا شاه رضا شاه کردید، آقا آوردی خودم بخوید به من چی کاری، چرا منو بادم میکنید، چرا فکر میکنید که حالا من مثلا علم هم برم، خب منو بگیم از شما دیگه، حالا فستم عوض شده 4 سال 5 سال 8 سال تموم میشه، بادم برای چی میکنید. و خودش همیشه میگه من یادآوری کنید که من همیشه خودم همون دست فروشه، نمیدونم توی خیابونم هر روزم همونم. اگر اون کسایی که دوربره هستن مستبد اونا بادش نکنن، اون کاری نمیتونه انجام بده. صدام یه نفره، اما میاد یا حتی اون تعبیری که وقتی گفتم توی هند، اونا که مدن هند رو استعمار کردن میگن 900 تا بودن. حالا 900 نه، شما بگو 9000 تا بودن، بگو 90000 تا بودن، اصلا من کار بهش ندارم. اما در مقابل چند میلیون اینا اومدن و چرا؟ به خاطر اینکه از همون چند میلیون اومدن و خدمت شما عرض کنم که باز این لفت، یعنی یه وقتی یک شعری داره میگه یک شکارچی با یک تیری یه عقاب زد، بعد عقاب نگاه کرد دید که اونی که بهش خورده یک پیکانی آخرش بال عقاب داره تهش، گفت از ماست که برماست. یعنی آخرش اگه خود مردم همراهی نکنن که کاری نتونه انجام بده، که اگه خود مردم کنار جمع نشن، ولی سربازای کمپانی هند شرقی کی هم؟ خود هندیان. اگه شما همراهی نکنی که اتفاقی نمیفته که. بس شما میای با همین افراد اینجا تاره وقال وقال الملأ من قوم فرعون، اینا کنارشن و اینا نباشن که اتفاقی نمیفته. بعد چیکار میکنن؟ بادش میکنن، میگن اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، آیا موسی رو ول میکنه این که توی زمین افساد انجام بده؟ آیا قرآن چندی جای اینو داره که بس اسراء و افساد؟ تو اون آیات اول سوره بقره هم داره که اینا مفسدن و فکر میگن ما مصلحیم. هیچ کس نمیگوید که ما افساد میکنیم، میگه ما افساد میکنیم، میگه ما اسراء انجام میدیم. یعنی مفسدن در نهایت و بطن حالت میگه ما اسراء انجام میدیم. یعنی مدعی اسراء، ولی اسراء که همیشه خوبه، اصلاح طلبی که کلن خوبه، اما این که در وی اسمو برای خودش میاد مصادره میکنه، میگه که خب ما اصلاح طلبیم، حالا تو اصلاح، یعنی هر کاری که با کردی اصلاحه، مگه اگر کار اصلاحی انجام دادی و خوب بود بود اصلاح هم، و الا که به صرف اینکه ما اصلاح طلبیم که اصلاح طلب نمیشه که، شما اسم بده افساد طلب چه فرق میکنه؟ مایه اسمش که مهم نیستش که. اینا میگن که آقا چون موسی رو ول میکنه فساد انجام بده، بعد ملاکش هم میگه و یذرک و آلهتک یذرک، تو رو ول کنن، خدایگان تو رو ول کنند، میشه افساد ملاکش این؟ معلومه افساد نیست. پس افساد یه ملاکی داره، اسای ملاکی داره. و فضا سازی کردن فساد رو تو همون سیستم، اگه میخوای ظلم کنی به مردم، اگه میخوای فساد، اگه میخوای اونجا باقی بمونی، باید ذهن مردم رو بشوری، بگی این کارتون فساده. اگه به مردم نمیگفتن که زندگی فرزند کم در زندگی بهتر، این چیزی گفتن مردم گفتن راست میگه، بس به راحت زندگی کنن. ولی گفتن زندگی مثلا فرزند کمتر، بعد سر پیری تنهایی، کسی این کارو مگه میکرد؟ گفتن اگه فرزند کمتر داشته باشی سر پیری تنها میمونی. خب مگه دیوانه این بگه؟ اما میگه فرزند کمتر از زندگی بهتر. یاخ جان، این باوراندن، القا کردن. بعد میگه قال سنقتل ابناءهم، نقتل و با هم میکشیم، دخیل کردن اونها و نستحی نساءهم. یه سوال، چرا نقتل ابناءهم و نستحی نساءهم؟ چرا بچه ها رو بکشه، پسرها رو بکشه و آره از یه جهت سلطه و زنان رو، چون زنان زور ندارن، احساس دارن، زور ندارن، آره میشه ازشون استمتاع کرد. مثلا بچه، اولا که اگر این نسل اقلی اکثری بشه کار دست آدم میره. اصلا بچه رو شما اگر نکشی یه نسل ایجاد میکنه، این نسل یه دفعه، آره شما همین الانش هم توی غزه 45,000 تا شهید دادن، حالا اونایی که غیر از این اضافه شدن تو معلومه کیم، اما ظاهرا خیلی بیشتر از این مقدار تولید مثل کردن. تو اگه اضافه باشی میتونی در موقعش مقاومت کنی، اگه اقلیت بشی نمیتونی مقاومت کنی. که مثلا منطق توسعه جمعیت منطق مقاومته، ما دقیقا وسط مقاومتیم، جمعیتمون رو کم کردیم. خیلی عجیب غریبه دیگه، ما اصلا دقیقا تو این حوزه. و اون میدونه سنقتل و ابناءهم، جمعیت کم، امکان سیطره کم، بعد باشون سوار بشون. درست هم هسته بقیه بارون، درست او تاکتیکش درست، این تاکتیک های میخوام هم تاکتیک مقاومت
از مواد معدودی هم که آقا که بنده اشتباه کردم، ما اشتباه کردیم.
آره ما تورازشیم با آقای حسین‌زاده سر همین جمعیت یه قدیم مفصل صحبت کردیم، من واردش نشدم. و الا جمعیت عامل قدرته، بعد نیروی مثلا پسرها میان نیروی نظامی میشن. منه خب شما تو همین فضا بعد میگی بچه رو میکشی، پسر رو میکشی. مسئله اینجا سر این نیستش که یه وقتی سنقتل ابناءهم، سر اینه که حضرت موسی میخواد بیاد، نمیدونیم اینا بیاد بچه ها رو میکشیم تا بچه دنیا نیاد، اون یه بحث دیگه است. اما اینجا سر اون نیست، موسی موجوده، یه بچه رو میکشم، پسر رو میکشم تا نسل مقاوم ایجاد نشه، تو منقطع بشن. ما خودمون به دست خودمون کار انجام میدیم که دیگه نسل نیاد، تا اینکه یه دفعه کشور مثلا یه دفعه بشه با یه جمعیت کم در مقابل دوربری که همه جمعیت جوان معلوم که کم میاد. سنقتل ابناء و نسل نساء هم و انا فوق هم قاهرون، و انا فوق هم قاهرون طبق ادبیات حاله، در حالی که ما بر اونها سیطره داریم، بر اونها قهر داریم، بر اونها غلبه داریم، این کار رو انجام میدیم. قهر، غلبه، استبداد، از این هم بحث قهر رو قبلا بحث مطرح کردیم که یعنی قهر و غلبه. خب حالا موسی چی میگه؟ یعنی شما الان بعد از اینا رو بذار شما در مقابل منطق آقای وقتی میاد اعلام میکنه، آقای این وسط چی میگه؟ شما همین موارد شما بگی آقا چی میگه؟ یه وقال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لا یورث من یشاء من عبادی بل عاقبت للمتقین. نگاه بلند مدت، نگاه امیدوارانه، نگاه با معنویت. موسی به قومش میگه استعینوا بالله، آقا ما با خداییم. طبیعی از آقا داره که میگه انما یا ربی، خدا با ماست، ما نگرانی نداریم که خدا منشأ قدرته، فرعون منشأ قدرته، خود با هم قابل مقایسه هم. مگه این به این معنا نیست که بگیم خب خدا ما به تو اتکا میکنیم، خدا هرچی باشه تو، این هم به این معنا نیست. استعینوا بالله به معنای این نیست که حالا خدای ما مثل تو کنجا، استعینوا کمک میجوییم از خدا، اون به معنای کمک جستن، قدرت پیدا کردن، توان مقابله پیدا کردن، نه به معنای اینکه خدای حالا توکل بر تو نشستیم در چه توکل بر توی یه گوشه نشستیم خدای تو کمک برسون. خب اینکه چه کمکی؟ موسی میگه استعینوا بالله، با معنویت به واسطه خدا، با قدرت خدا قدرت اضافه کنید، واصبروا و استقامت داشته باشید، زود نبرید. از ضعف به قوت رسیدن یه فرایندی میخواد، یه زمانی میخواد. واصبروید، استقامت کنید. چرا؟ ببین عاقبت مال ماست. ان الارض لله، نه فقط بحث فرعون، اون که مثل کوچیکه. ان الارض لله یورث من یشاء، امید دادن، عاقبت رو به اونا واگذار کردن، آینده اندیشی کردن، خدا رو در قبال او قرار دادن. فرعون کیلو چنده، زمین مال خداست، شما ما بنده خداییم. این نوع نگاه خیلی متفاوت، یعنی آقا برای میگه همین ادبیات آقاست، این ادبیات قرآنیه. یورث من یشا، من یشا سر این نیستش که یه وقتی میگن خدا یخلق ما یشا و یرزق ما من یشا، خدا به کی روزی میده؟ هرچی دلش بخواد؟ نه، مشیه خدا یعنی کسی که تلاش میکند خدا بهش میده. خدا یعذب من یشا، خدا حکی دلش بخواد عذاب میکنه؟ نه، چون گناه کرده، چون ظلم کرده، خدا مشیه خدا تابع ملاکه. این که یورث من یشا من عباده، اول این عباده، عبد یعنی اطاعت کردن، همراه خدا بودن، اطاعت از خدا کردن، منطق خدا رو پیش بردن. خدا به همون خواهد داد، البته خدا خواهد داد، شما نمیتونید بگید، خدا میده. سنت الهی هم اینطوریه. اینکه آقا ببین این خیلی آدم بعد وقت تعجب میکنه از این روحیه این مرد، دقیقا وقتی که الان سوریه اینطوری شده فلانه، آقا میگه که نگران نباشید، قطعا اینطوریه، آینده مال ماست، آینده مال مقاومته، سنخ هر کجایی که فشار بیاد در مقابلش مقاومت شکل میگیره. این نوع نگاه امیدوارانه مبتنی بر آیات روایت مقاومت، این همینه، همین که از موسی گفته به ملت استعینوا بالله واصبروا، عجله نکنید. بعد برد و باخت دیگه، آقا شکست خوردیم، باش یه جا شکست جا پیروز میشیم، واصبروا، بعد خودتون کم نگید. ان الارض لله یورث من یشاء من عباده بل عاقبت للمتقین، عاقبت مال متقینه. متقین یعنی چی؟ ممکنه بگی متقین یعنی این که نماز بخونه، روزه بخونه، ممکنه نام باشه، اما به نظر میاد اینجا به مناسبت و موضوع تقوا یعنی چی؟ یعنی پرهیز از آن چیزی که شما رو به رقیت در میاره، پرهیز از استعباد به عبودیت در اومدن، پرهیز از ذیل سلطه فرعون قرار گرفتن. بل عاقبت مال این، این عاقبت مال اینه، کسی تلاش کند و این گونه رفتار کند به نتیجه میرسه، بلا شک اینطوریه. قالو دوباره وقتی این شد دیر که نشد، نه نگه دیگه وقت. بعد مردم خیلی خسته میشن مثل همه جا دیگه، یه نهای موسا قال و اوزی را من قبل انتعتینا و من بعد مهاجرتنا، تو قبل دیگه بیای بدبختی داشته، اومد بازم بدبختی داریم، خب چه کاری آخه؟ مردم ناراحت میشن قصه میخورن که چه فلانه. قال و اوزی را قبل انتعتینا و من بعد مهاجرتنا. بعد اون تعبیری که آقا بازم داره که هزینه مقاومت کمتره و هزینه سازش به مراتب بیشتره، میگه بعدش ما قبلا مشکل حالا مشکل داشتیم، اما این کجا اون کجا؟ میگه قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. میگه بابا نگران نباشید، این مسیر مسیری به سمت شکست دشمن شماست و بدانید که او عدو شماست. این نکته دو نکته مهمه و نمیگه عسى ربكم ان يهلك فرعون، میگه او دشمن شماست. بله زمان من مشکل دارید، مشکلی که ما با هم داریم تو خودمونیم، زمان قبل مشکلی که با دشمن داشتید خیلی با هم فرق میکنه. عسى ربكم ان يهلك عدوكم، آقا امیده که این فرایند شما به هلاک دشمن شما منجر بشه، این امید هست، این امیدواری نکته مهمه. و در قبالش و يستخلفكم في الارض، شما رو جایگزین کنه. این مشکل کجا اون مشکل کجا؟ که شما آقا میشید، شما نمیدونم رئیس میشید، شما خلیفه خدا میشید، بعد میگید اونجا وضعیت میشدیم. این نکته خیلی حرف بعدیه. حالا همینه دیگه مثلا. بعد آخرش خود چی میگه آیه قرآن؟ فیم داره کیفه تعملون، یا خدا نگاه میگه چی کار میکنید. اینجور نیست که شما حالا خدا عصا ربکم ایوله که عذاب بکن و فلان، نه شما چی کار میکنید؟ شما رفتید و شما همت داشتید و شما انجام دادید، خود انجام میده. هلاکت مال هلاکت دشمن مال خداست، نسبت این امور مال خداست، اما فینظر کیف تعملون، شما چی کار میکنید؟ مقاومت کردن، اما یه جایی هم کوتاه اومده، یه جایی خدا بنی اسرائیل یه جایی خوب تعریف میکنه، یه جایی ازش خیلی بد تعریف میکنه، یه جایی هر دو تاش هست، اول کارشون هست اواخرشون نه. حالا این آیه هم بگم دیگه بعدا تمام، که وقال ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. میگه آقا جان شما امیدوار باشید، خدا سنت الهی این گونه است که اگر ظالم ظلم بکند خدا انتقام میگیره ازش، خدا اونو به یک چالش مواجه میکنه. اخذنا آل فرعون بالسنین یعنی اونا رو به قحطی دچار میکنه، اونا رو به مشکل دچار میکنه. شما برید به سنی نری به قحطی دچار کردن، شما برید، شما مستحکم باشید، خدا کارشو بلده، اما ببینید شما چی کارید؟ برای خدا اگه میخواد روز اول نابودش میکرد. شما باید وایسید، شما باید محکم باشید، شما باید خودتون نشون بدید، فرایند مقاومت رو برید تا خود کارشو انجام بده، و کارم فکر نکنید کار شماست، کار خداست، اما شما باید انجام بدید. ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات، خدا ثمراتونو کم میکنه، ثمراتشو نقص میکند، ناقص میکند. ظلم مستمر نخواهد بود، ظلم ثمر نخواهد داشت، ظلم از بین میره. لعلهم یذکرون، اما حواستون باید باشه، یاداوری باشه، یاداوری کردن مردم تو غفلت نداشتن، یاداوری سنت الهی داشتن، یاداوری این که کفر از بین میره، ظلم از بین میره، ستم از بین میره. این فرایند، حالا من مواردشو نوشتم الان دیگه نمیخوام بخونم، چون حدود فکر کنم 40 مورد من نوشتم که این آیه، این چند آیه، اون 7 آیه نشون میده اینها رو که چه کار باید کرد. حالا من یه وقت گذشته نمیخوام بخونم، حالا متنشو میذارم اگه باز فکر بخونم که بعدم بازش میخونم. نقص الحریات المشروعه، حریات آزادی مشروع نقص کرده اون مستبد، و تقید الحریات به اذن الحاکم، او آزادی رو به اذن خودش مقید کرده. خروج عن المدینه که مخرج عن الاستبداد، مهاجرت به معنای برون رفت از استبداد. تهدید و عقوبت و تعذیب که عدات من عدوات الاستبداد، تهدید کردن، شکنجه کردن، مجازات کردن، اینا حالا مواد متعددی که واردش نمیخوام بشم، اما اجازه این منطقی که ما داریم تو قرآن مراجعه باش مواجه میکنیم که خدا داره اینها رو داستانش رو نقل میکنه و ماجرا هم مسئلهش مسئله یک مقاومت پسینیه، یک مقاومت تمدنیه، یه درگیری ظاهریه، یه نماد استبداده، یه رفتار استبداده، یه غایت استبداده، این طرف مقاومته، این ارکان مقاومته، نتیجه مقاومته و در نهایت هم برون رفته از استبداد. این آیات اگه آدم یه قدری با این نوع نگاه باش مواجه بشه میبینه که سرنوشت مقاومت توی همه مستضعفین به خصوص در جهان اسلام همینه و همین کار رو باید انجام داد و در نهایت خدا هم کار خودش رو بلده. بگذاریم مثلا الله سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و اجر
خیر. یک مواجهه کاملا قرآنیه،
کاملا یعنی منطبق در همین و آدم میفهمه چی داره حرف میزنه، چجوری داره مواجه میشه با مسئله و حکم.